بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب ثلاث، صفحه 84، صفحه 19، جلسه 77، به تاریخ 28/8/68، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
ثلاثا ترغم حروف الجاهلین، اللهم و استغفر للعلم و العمل به. كما ضعف قول من كره التأمين بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به، فأن الفاتحة تشتمل على الدعاء لا لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنيه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول وانتفاء القرآن مع انتفاء الثاني. بحث در فروک باب ثلاث بود. اولین منافی نماز ذکر آمین بود در بین نماز. در این باب گفتیم بین علماء شیعه سه قول است. یک قول می گفت ذکر آمین فقط حرام است و مبطل. یک قول می گفت مکروه است ذکر آمین. یک قول می گفت ذکر آمین و هر چه به این معناست در نماز باطل، مبطل و حرام می باشد. دلیل قول به کراهت رو ذکر کردیم. دلیل این شد که آمین برای استجابت دعاست و فاتحة الكتاب مشتمل بر دعا است، پس ذکر آمین یعنی طلب استجابت اون دعا و این هم اشکالی ندارد. این خلاصه بحث گذشته. دقت بفرمایید، کسانی که یا بگید بعضی از کسانی که قائل به حرام بودن آمین شده اند و این که آمین و نظائر او باطل کننده نماز است، قول به کراهت رو رد کرده اند و برای نظر خودشون به این شکل دلیل مطرح نمودن. گفتند علما میگویند گویند حمد و سوره باید به قصد قرآن در نماز قرائت بشود و خواندن حمد و سوره غیر از دعا و طلب می باشد. قرائت یعنی خواندن و دعا یعنی خواستن و این دو معنا با هم متفاوت و مختلف است و اون چه در نماز لازم است و باید باشه قرائت حمد و سوره است، نه طلب و خواستن اونها. این یک نکته از استدلال. بعد از این نکته میگویند ما سوال میکنیم شما آمین رو چرا میگویید؟ آمین یعنی استجابت، یعنی خواست استجابت دعا، این معنای آمین. حالا شما اگر حمد رو به قصد دعا خوندید، حالا آمین میگید، نمازتون باطله، چون حمد باید به قصد قرائت خوانده بشه نه دعا. و اگر از حمد فقط قصد قرائت کردید نه دعا، اینجا ذکر آمین لغو است، میشه کلام زیادی و مبتل. پس در این صورت هم نماز باطل. و اگر از سوره حمد هم قصد دعا کرده اید و هم قصد قرائت، اینم محاله، چون مستلزم استعمال لفظ مشترک است به یک بار در هر دو معنا، اینم محال است و غلط است. پس نتیجه این که به هر قصدی به هر شکلی کلمه آمین یا اللهم استجب در نماز گفته شود، این مبطل نماز می باشد. پس ذکر آمین در نماز حرام است و مبطل. این دلیل شد. شهید ثانی این دلیل رو قبول ندارد. دو جواب از این دلیل مطرح می فرماید. جواب اولشون این است که می فرمایند کلمه آمین همون طلب اجابت دعا بیشک، ولی دعا حتما لازم نیست در سوره حمد باشه. امکان داره مراد این آقا از طلب اجابت دعا دعای قبل از نماز و دعای در قنوت و دعای بعد از نماز باشه. اصلا کل دعاهای طول عمرش رو قصد کنه. بگه خدا یا هرچی دعا میکنم، دعا کردم یا بعدا دعا خواهم کرد، اجابت بگه اشکالی هم نداره. سوره حمد میشه همون قرائت خودش، بگه دعا میشه. این یک جواب. جواب دوم این که میفرمایند هیچ اشکالی نداره ما قرآن بخوانیم به قصد دعا. این دو معنا نیست، بلکه یک معنا. ما قرآن میخوانیم ولی به قصد درخواست از خدا و طلب این خواسته رو برای خودمون. چه اشکال داره؟ موجب استعمال یک لفظ در دو معنا هم نمیشن. خب پس اگر این طوره، چرا شما میگید آمین مبتلا؟ میفرماین لنفس، چون روایت داریم که آمین گفتن در نماز مبتل و حرام میباشد، ولیکن کلمات دیگر نظیر آمین ذکرش در نماز اشکالی نخواهد داشت. این مطالب ایشون در باب آمین، تا بعد برسیم به تروک دیگه نماز. دقیق بفرمین عبارت رو از این قول سوم میخونیم. کما ضعف قول من کرهت تأمینه، چنانچه ضعیف است قول کسی که مکروه قرار داده ذکر آمین را. دلیلش چیه؟ بناءً علی انه، بنابر این که اون آمین دعای به استجابت چیزی است که میخواند او را. آمین یعنی دعا میکند خدایا هر چه من از تو خواستم اجابت کن. و ان الفاتحه تشتمل علی الدعاء، فاتحه الكتاب مشتمل بر دعا است. پس این آقا دعا میکنه، بعدم میگه الهی آمین، خدایا اجابت کن این دعای مرا. پس بنابراین ذکر آمین اشکالی نداره، چون که دعا است. میگه روایات نهی هم حمله بر کراهت میشه. این یک قول. حالا دقت کنید، این دلیل یک قول. لا لأن قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنیه. ما که میگیم آمین گفتن حرام است و قول به کراهت ضعیفه، به خاطر این دلیل نیست. لا، قول ما و چه ضعف قول به کراهت و قول به حرمت، به خاطر این نیست که قصد دعا به سبب اون فاتحه الکتاب باعث می شود استعمال لفظ مشترک را در هر دو معنا علا تقدیر قصد دعا بالقرآن، بنابر تقدیر قصد دعا به سبب قرآن. اگر کسی هم قصد دعا داشته باشه هم قصد قرائت قرآن، استعمال لفظ مشترک میشه در هر دو معنا، اینم محاله. و عدم فائدت تأمین مع انتفاء الاول، هنوز دنباله عرض کنم دلیل هست. و فائده ندارد آمین گفتن با منتفی بودن اولی که قصد دعا باشه. اگه قصد دعا هم از سوره حمد کسی نکنه، خب آمین گفتن لغو میشه، کلام زائد گفته باز نمازش باطله. و انتفاء القرآن مع انتفاء الثانی، و خواندن سوره حمد دیگه قرآن نخواهد بود با منتفی بودن دومی که قصد قرآن باشه. اگر قصد دعا داشته باشه، اگر قصد قرآن داشته باشه قصد دعا نداشته باشه، آمین گفتن لغوه. اگر هم قصد دعا داشته باشه قصد قرآن نداشته باشه، در نماز واجب قرائت سوره حمد به عنوان قرآن. اینم که سوره حمد رو قرائت نکرده، فقط طلب کرده، خواسته از خدا. پس بنابراین باز نماز باطله، چون که سوره حمد رو به قصد قرائت نخونده. و انتفاع القرآن، منتفی می شود قرآن با منتفی شدن دومی که قصد قرآن باشه، که قصد قرآن باشه. پس بنابراین این خلاصه استدلال مستدل شد. شهید ثانی رو قبول ندارن. چرا؟ لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه. ایشون جواب دوم رو اول ذکر میکنن، ولی دقت میکنید بعد اگه جواب رو مثل ما از خالی ذکر میکردن بهتر بود. اول جواب دومشون رو میگن، میگن قصد دعا با قصد قرآن دوتا نیست، اینا اشکال نداره، دو معنا نیست. یه عرض کنم که یه معنا هست، به خاطر اینکه قصد دعا به اون چه که نازل شده است به عنوان دعا، به اون چه که نازل شده از اون دعا به عنوان قرآن، اون مقداری از قرآن که به عنوان دعا هست، مثل اهدنا الصراط المستقیم، در حقیقت یک نوع دعا میشه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یک نوع درخواست میشه. قصد دعا به اون چه که نازل شده از اون دعا به عنوان قرآن، لا ینافیه، منافات ندارد با این قرآن. انسان اون جاهایی را از قرآن که با دعا میخواند و مناسب هست به قصد دعا بخونه اشکالی نداره. ولا یوجب الاشتراک، موجب اشتراک هم نمیشود. چرا؟ لاتحاد المعنا، به خاطر اینکه معنا متحده، قرآن رو میخواند به قصد دعا، چه اشکال داره؟ پس قرائت قرآن به قصد دعا هیچ گونه اشکالی نداره. یک جواب. جواب دوم، ولاشتماله علی طلب الاستجابه لما یدعو به اعم من الحاضر. جواب دوم اینه که لازم نیست که آمین میگه قصد کنه به سوره حمد دعا رو، بعدم به آمین بگه خدایا همین دعا رو اجابت کن. تمام دعاهایی رو که عرض کنم داشته میگه خدایا اجابت کن. و به خاطر مشتمل بودن اون آمین بر طلب اجابت هر چرا که دعا میکند به اون چیز مکلف، که اون چیز این صفت دارد اعم از دعای حاضر می باشد، یعنی اعم از دعای به سوره حمد، اصلا قصدش دعای به سوره حمد نیست، هر دعایی رو که در طول زندگیش کرده میگه اللهم آمین، خدایا اجابتش کن. چه اشکالی داره؟ توی نماز بگه خدایا من هر که دعای خیر داشتم اجابت کن، اشکالی نداره. پس بنابراین این دلیلی که شما بر حرمت آمین گفتید، این دلیل شما دلیل نیست. پس به چه دلیل آمین گفتن حرامه؟ و انما الوجه عن نهی، همانا وجه حرمتش نهی خواهد بود. ولا تبطل بترکه مع موضع تقیه. یک مسئله کوچک رو هم اشاره میکنم، از خارج نگفتیم دیگه چیزی نداره. میفرمایم باطل نمیشود نماز به ترک کردن آمین را در جای تقیه. اگر کسی در موضع تقیه آمین رو ترک کنه نگه، اینجا نماز باطل نمیشه. چرا؟ لأنه خارج عنها، به خاطر اینکه اون ترک تقیه خارج از صلاته. درست نهی داریم از ترک تقیه، ولی چون نهی تعلق گرفته به یک امری که خارج از صلات هست، ما در یک جایی قبلا توضیح دادیم اگر نهی تعلق بگیرد به امر خارج از صلات، به یک امری که جزء و شرط صلات نباشه، شهید ثانی میفرمان موجب فساد نمیشه. اینجا نهی داریم از ترک تقیه، ترک تقیه هم جزء نماز که نیست که ازش نهی داریم، بنابراین اشکالی نداره کسی این مسئله رو انجام بده، نمازش باطل نمیشه. اما ذل ابطال فی الفعل مع کونه کذلک، اما کسی که در حال غیر تقیه همین آمین رو بگه نمازش باطل میشه. چرا باطل میشه؟ چرا در اونجا باطل نمیشد؟ اینجا میگید باطل میشه. علتش اینه که این نماز مشتمل بر کلام زیادی میشود، هر صلاتی هم مشتمل بر کلام عمدی زیادی باشد باطل خواهد بود. بله به ترک آمین باطل نمیشود نماز به ترک آمین در موضع تقیه، جایی که تقیه باشه آمین گفتن واجبه، گفتیم چون واجبه اگه کسی ترک کرد نمازش باطل نمیشه. و اما باطل شدن نماز در فعل آمین با بودن اون فعل همچنین، یعنی با این که فعل آمین هم ذکر آمین هم کذاله، یعنی خارج از نمازه، اونم که جزء نماز نیست و نهی داریم از این، چطور اینجا میگید باطل میشه؟ مسلمان لشتمالهی علی الکلام المنهی عن، به خاطر مشتمل بودن این فعل نماز بر کلامی که منهی عن هست، چون نماز مستلزم کلامی میشود که اون کلام منهی عن هست، کلام زائد، لذا نماز باطل میشود. و کذا ترک الواجب عمدن رکنن کانه ام غیره. نه و باطل شدن در فعل تقیه با بودن اون فعل تقیه همینطور، یعنی خارج از نماز، با این فعل تقیه خارج از نماز، اون فعل آمین ببخشید، همون فعل آمین خارج از نماز حساب میشه. منافی دوم از منافیات نماز ترک واجبات نماز است عمدن. اگر کسی عمدن یکی از واجبات نماز رو ترک کند نمازش باطل خواهد شد. مورد سوم می‌فرمایند ترک یکی از رکن‌های نماز است ولو سهلاً، اگر کسی یکی از ارکان نماز رو ولو سهوًا ترک موجب بطلان نماز خواهد شد. خب رکن‌های نماز چیست؟ می‌فرمایند 5 تا: نیت، و قیام و تکبیرت الاحرام و رکوع و هر دو سجده با هم. هر دو سجده با هم رکن نماز حساب شد. در اینجا شهید ثانی نکات و مطالبی رو تذکر می فرمایید. اما نکته اول، ذکر یک اشکال است در این که دو سجده با هم رکن باشد. اشکال این است که شما میگویید هر دو سجده مرکبن و با هم رکن نماز می باشد. نتیجه این می شود اگر ما یک سجده رو ترک کردیم رکن رو انجام ندادیم. چرا؟ چون المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه. هر مرکبی یه جزئش که از بین رفت گویا از بین رفته. حالا رکن دو سجده یه سجده از بین رفت رکن از بین رفته. رکن که از بین رفت نماز باطله. با این که هیچ یکی از علما فتوا ندادن که با ترک یک سجده سهوًا نماز باطل می شود. اینجا رو چی می فرمایند؟ می فرمایند شهید ثانی می فرمایند مرحوم شهید اول به دو بیان از این اشکال جواب فرموده است که هر دو بیانش در نزد شهید ثانی باطل می باشد. اما بیان اولشون، شهید اول در ذکرا فرموده است رکن مسمای سجود است، یعنی کلی سجود رکن می باشد و کلی وقتی از بین می رود که همه افرادش از بین برود. پس بنابراین تا هر دو سجده ترک نشده باشد رکن ترک نشده. یکم خوب دقت کنید، شهید ثانی دو اشکال در این جواب دارد. اشکال اول خیلی راحت می فرمایند این خلاف فرض است. ما میگیم فرض اینه که علما و همچنین خود شما میگید از سجدتان رکنون. باز بعد از این بر چون اشکال تغییر میدید حرفتونه، میگید مسمت سجود رکنون، این که خلص سر. و اما اشکال دوم نتیجه حرف شما این است که اگر کسی یک سجده در نماز اضافه کند لازمش اینه که رکن رو اضافه کرده، چون رکن کلی سجده بود و کلی هم یتحقق به تحقق فرده، پس لازمش این نماز باطل باشه با اضافه یک سجده. و ما قاله احد من العلماء، هیچ یکی از علمای هر که نزده اگه یک سجده آدم سهواً به نماز اضافه کنه نمازش باطل میشه. این که جواب اولیشون که خب خیلی درست نبود. حالا این مقدار رو بخونیم تا برسیم به جواب دومشون، دیگه قاطی نکنیم این دو تا رو با هم. و کذا ترک الواجب عمدن، همچنین جزء منافیات نماز است ترک واجب عمدن، رکنم کان ام غیره، چه رکن باشد این واجب یا غیر رکن باشد، رکن مثل رکوع، غیر رکن مثل قرائت. دقت کنید یه نکته رو ایشون میگم که از خارج دیگه توضیح ندادید. لفی اطلاق ترک علا ترک ترک الذی هو فعل الضد و هو الواجب نوع من التجوز. اینجا دقت بفرمایید، ایشون میفرمایند مرحوم شهید فرمودن ترک واجب جزء منافیاته، یعنی ترک ترک واجب واجبه، مثل این که آمین نگفتن واجب بود، ترک ترک واجب هم واجبه. خب ترک ترک واجب واجبه، نفی در نفی میشه اثبات، ترک ترک واجب واجبه یعنی فعل واجب واجبه. خب دیگه در جای خودش گفتید فعل واجب واجبه، خب مثلا اصلا که قرائت رو باید انسان انجام بده، دیگه اینجا دوباره میگیم ترک ترک واجب هم واجبه، این دیگه لازم نیست بگیدی حرفو. اونجا که گفتید سوره حمد واجبه، اینجا حالا شما جز منافیات نماز بیاد میگید ترک ترک سوره حمد واجبه، یعنی فعل سوره حمد واجبه، این دیگه مجازن از دیگه در اینجا و الا اصل مصدر در اونجا گذشت. و در اطلاق تروک در ترک و ترک، اون چنان ترک و ترکی که او فعل ضد است، ضد در اینجا یعنی که و او واجب است، یعنی فعل واجب میشه واجب، معناش اینه، این نوع من تجوزه، این یک نوع از مجازگویی است دیگه. شما اونجا حقیقت چی گفتید دیگه، اینجا دوباره باز با این اسم بیایید همون مطلب رو بیان کنید، این دیگه مجازنه. خیلی خوب، این یکی دیگه از منافیات نماز. منافی سوم، او ترک احد الارکان الخمسه، یا ترک یکی از رکنهای پنجگانه ولو سهلا. خب این رکنهای پنجگانه چیه؟ نیت است و قیام است و تکبیرة الاحرام است و رکوع است و هر دو سجده با هم. خب وارد بحث میشن. اما احدهما فلیست رکنا علی المشهور، اما یکی از دو سجده پس رکن نیست بنابر مشهور. مشهور علما میگن هر دو سجده با هم رکنن. خب حالا وقتی هر دو سجده با هم رکن بود اشکال پیش میاد. مع ان الرکن بهما یکون مرکبن، با اینکه رکن به هر دو سجده میباشد مرکب، یعنی رکن هر دو سجده با هم، و هو یتبعی، این قول که رکن با هر دو باشد استدعا میکند مستلزم است فوت شدن اون رکن را به فوت شدن یکی از اون دو سجده، به فوت شدن یک سجده. لازمه این حرف که بگید هر دو با هم رکن هستن، این میشه که اگر انسان یک سجده رو ترک کرد مرکب ینتفی به انتفاع یکی از اجزایش، پس بنابراین رکن نیست. رکن که نبود باید نماز باطل بشه، با حال اینکه هیچ کس چنین نگفته. این اشکال که به این شکل مغلقشون بیان میکنن ما از خارج توضیح بدیم. اما جوابش دو تا جواب مصنف بیان کرده. جواب اول میفرمایند و عذر آوردن مصنف در کتاب ذکران به ان رکن مسمى سجود، مصنف در کتاب ذکران فرموده رکن مسمای سجود است، ولا یتحقق الاخلال به، محقق نمی شود اخلال به این مسمای سجود الا به ترک امام معه، مگر به این که هر دو رو با هم ترک کنه. پس رکن شد مسمای سجود. کی مسمای سجود منتفی میشه؟ کلی سجود منتفی میشه وقتی هر دو سجده نباشه. پس بنابراین اگه یه سجده سهوا ترک شد، یه سجده بود رکن هست، پس نماز باطل نمیشه. این توجیهیشون. شیخ ثانی میفرماید این عذر مصنف در کتاب ذکر خروج عن المتنازع فی، این خروج از محل نزاعه، این خلاف فرض. چرا؟ لموافقتی، به خاطر موافقت مصنف در کتاب ذکر. مصنف در کتاب ذکر در حدود صفحه 221 موافقت با این مطلب، علا کونهما معن هو بر روشن، برای اینکه هر دو سجده با هم رکنه. اول میفرماد هر دو سجده رکنه، بعد که میبینه اشکال داره میفرماد مسمای سجود رکنه. خب اینکه خود فرض میشه به خدا یک تلزم الثبات به احد اینا، اگر هر دو سجده رکن باشد، این رکن بودن هر دو سجده مستلزم فوت شدن رکن است به یکی از دو سجده. فکیف یدعی انه مسما، پس چگونه ادعا میکند که اون رکن مسمای سجوده؟ اول میفرماد رکن هر دوی باز بچه تو میدونه ادعا کنه بگه نه رکن مسمای سجوده؟ این که نیست. این یک اشکال که خود بفرده. اشکال دوم و مع ذالکه یستلزم و بطلانها به زیادت واحده، با این که خلف فرده است این قول مصنف مستلزم است باطل بودن نماز را به زیادی یک سجده. از کسی یک سجده سهمن اضافه کنه نمازش باطله. چرا؟ لتحقق المسمى، چون مسمای سجده محقق شده، کلی به یکی از افرادش محقق می شود. یه سجده اضافه شد کلی رکن محقق شده، رکن محقق شد نماز باطله. ولا قائل به، در حالت که هیچ کس قائل نشده به بطلان نماز به زیادی یک سجده. و به ان انتفاع الماهیه هنا غیر مؤثر مطلقا و الا لکان الاخلال به عضو من اعضاء السجود مبتلا. دیگه نه با دو سجده. ببینید شهید اول میفرمان رکن کلی سجده. خب کلی سجده رکنه، شما دو سجده رو که انجام دادید خب محقق شدید چی تموم شد، یه سجده اضافه کردید لازمش اینه که رکن زیاد شده. رکن بله دو تا کلی، رکن زیاد شده، رکن زیاد شده بود مبتل نماز. دقت بفرمایید. توجیه دوم و حرف دوم شهید اول این است، ایشون می فرمایند اون چه در نماز موجب بطلان نماز است، زیادی یک جزء نیست، بلکه آنچه که موجب بطلان نماز است و در باطل شدن نماز تأثیر می‌گذارد این است که ماهیت سجده کلن محو شود و ماهیت سجده از نماز و از هر رکعتی وقتی محو می شود که هر دو سجده در اون رکعت انجام نشود. و خلاصه یک جزء از سجود نباشد این موجب بطلان نماز نمی شود. درست مثل این که می فرمایم سجود 7 جزء داره: گذاشتن دستا به زمین، سر زانوها، نوک انگشتان پا. اگر کسی یکی از این اجزا رو در حال سجده به زمین نگذاشت، یه دستشو زمین نگذاشت سهوًا، اینجا شما میگید نماز باطله؟ نخیر. ولو یکی از اجزاء رکن سهوًا کم شده ولی نماز باطل نیست. خب اینجا هم میگیم یه سجده کم شده، یکی از اجزاء رکنه، ولی نماز باطل نمیشه. این جواب رو هم شهید ثانی قبول ندارد. میفرمایند بین بحث ما و بین اون مثال شما از زمین تا آسمان فاصله است. اون مواضع سجود که شما مثال زدید اونها ابداً جزء سجود و جزء رکن نیستن، بلکه یک واجباتی هستن که خارج از حقیقت رکن می باشن. چون رکن در باب سجده نهادن پیشانی است فقط در زمین، دیگه دست ها و انگشت پاها و اینا رکن نیست و جزء رکن نیست. پس اونا که مبتل نیستن چون رکن نیستن از محل بحث خارج. ولی این سجده جزء رکن وقتی کم بشه مرکب با انتفاع یک جزءش منتفی خواهد شد. پس این همون اشکال در توجیه قبلیتون اینجا هم وارد خواهد. جواب دوم مصنف و به انم کفاء الماهیه، و باز مصنف عذر آورده، عذر آوردن مصنف در ذکرا به این که منتفی شدن ماهیت در اینجا تأثیر ندارد، یعنی باطل نمی کند نماز رو مطلقا. خوب دقت کنید عبارتو، یعنی ماهیت مطلقا به هر شکل منتفی بشه ولو یکی از اجزایش منتفی بشه این باعث باطل شدن نماز نمیشه، بلکه وقتی ماهیت رأساً همه ماهیت از بین رفت او وقت نماز باطل میشه. و الا لکان الاخلالو، و الا اگه شما بگید هر جزئی از ماهیت هم چه از بین رفت این تأثیر داره یعنی نماز باطل میشه. و الا هر آینه میباشد اخلال کردن به عضوی از اعضای سجود مبطل، و الا لازمش اینه که هر عضوی از اعضای سجود رو شما یه دستتونم سهوًا که رو زمین در حال سجود نگذاشتید باید سجدتون باطل بشه، نمازتون باطل بشه، به حال اینکه چنین نیست. پس بنابراین ماهیت به هر شکلی از بین رفت موجب بطلان نماز نمیشه. پس چی موجب بطلان نماز میشه؟ بل المؤثر انتفاعها رأساً، بلکه اون چی که مؤثر در بطلان نماز است منتفی شدن ماهیت است تماماً، از ریشه هر دو سجده منتفی بشه تمام ماهیت منتفی شده، وقتی تمام ماهیت منتفی بشه نماز باطله. اینم عرض دومشون. شهید ثانی میفرمند فیه ما مرد، در این عرض هم همون اشکالیست که ارسان که گذشت میگیم سجده جزء مرکبه منتفی بشه المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه، این قانون مسلم و کلی راک منتفی شده هست، بنابراین باید نماز باطل باشه. اما بین اینجا با اون مثال شما فرقه، والفرق بین الاعضاء غیر الجبهت و بینها، فرق بین عضوهای دیگر غیر از پیشانی و بین اون پیشانی که اگه پیشانی برای بار سوم مثلا به سجده به زمین خورد موجب بطلان نمازه، ولی دست مثلا دو بار خورد یا یک بار مثلا روی زمین نبود موجب بطلان نماز نیست، فرق بین پیشانی و بقیه اعضای سجود جنها به این که اون اعضای دیگر واجباتون خارجتون عن حقیقته، یک واجباتی هستن که خارج از حقیقت سجودن، اینا جزء سجود نیستن، که ذکر و طمأنینه، مثل این که ذکر جزء سجود نیست، کسی ذکر رو دوبار بگه، کسی ذکر رو فراموش کنه نگه مبطل نیستش، مثل طمأنینه مثلا، اینا جزء سجود نیستن، اینا واجباتی هستن که خارج از حقیقت سجودن. دونها، اما دون اون جبهه، یعنی گذاشتن پیشانی به زمین که اون جزء سجوده، لذا اگر اون تکرار بشه موجب بطلان نماز خواهد شد. این یک نکته که در این باب ذکر میکنن، یک اشکال بود و جوابش رو عرض کنم به این شکل نقاش در حرف مصنف. نکات دیگه‌ای در این باب دارن که سیاست ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.